در عرضه احادیث بر قرآن کریم محکمات را میزان قطعی میدانستن و مبانی علوم دیگر را با این میزان قطعی که عقل نیز در برابر آن اذعان و خضوع دارد ارزیابی میکردن، که این خود نشانه پیمودن راه راست میباشد. قال مولانا رضا رسام: من رد متشابه القرآن را محکمه خودی الی صراط مستقیم. مرحوم علامه قدسی را آشنایی کامل به مبادی برهان و شرایط مقدمات آن داشتند، بنظر هرگز برای فرضیه علمی ارج برهانی قائل نبودند و آن را به منزله پای ایستا و ساکن پرگار می‌دانستند که به اتکای او پای دیگر پرگار حرکت می‌کند و دایره را ترسیم می‌نماید، که در حقیقت کار از آن پای پویای پرگار است نه پای ایستای آن. لذا از استناد به هر گونه فرضی غیر مبرهن در تفسیر آیه پرهیز می‌نموده و پیشرفت علوم و صنایع را سند صحت آن فرضیه نمی‌دانستند و همواره خطر احتمال تبدل آن فرضیه را به فرضیه دیگر در نظر داشتند و می‌فرمودند: ثابت را که قرآن کریم است نمی‌توان به متغیر که فرضیه های زودگذر علمی است تفسیر نمود و یا بر آن تجدید. ببین، یک استنتاج قرآن بسیار خوب استنتاج ببین، یا ما می‌خوایم تغذیه کنیم قرآن را، غلطه. افکار خودمون رو حمل بر قرآن کنیم، این غلطه، این تفسیر بدعیه. اما اگه استنتاج کنیم از کامپیوتر ما استفاده میکنیم، اما یه ذره نمیخوای بار کنیم سفره بیاریم تو دماغ به سفره قرآن اضافه کنیم، نمیشه. قرآن خودش نوره، قرآن بیانه مبینه، قرآن هادیه هدایته، قرآن نور رحمته، نورم ظاهره فی نفسه، ظاهره به ذاته، مظهر نقیده. مرحوم علامه قدس سره آشنایی کامل به معنی عرفان و خطوط کلی کشف و اقسام گوناگون شهود داشتن، ولذا در عین دعوت به تهذیب نفس و استفاده روش تزکیه از قرآن به حمایت از ریاضت مشروع و تبیین راه دل در کنار تعلیل راه فکر، هرگز کشف عرفانی خود با یا دیگران را معیار تفسیر قرار نمی داده. چون کشف تام مال معصومه و آن منکشف یا مشهود را در صورت صحت یکی از مصادیق آیه می دانستن، در صحت یکی از مصادیق آیه می دانستن، نه محور منحصر آیه مورد بس. شاهدم که مشهودم مشاهده که موجود و شهودی که موجود اون مثلا. ببینید، هیچی معتبر نیست غیر از برهان و قول معصوم. قول معصوم قرآن خودش اسمت داره، قول امام صادق اسمت داره. فقط تنها چیزی که قابل تبعیت برهان و قول معصومه. کشفیات و خواب و خیال و اینا هیچ حجیت نداره. اگر تطبیق بر شرع و عقل کرد اشکال نداره، اگر نه مردوده کشف هر کس باشه غیر از کشف معصوم. کشف معصوم اون کشف تامه، اون شیانه. قول معصوم حجته، کشفش هم حجته. مرحوم علامه آری در بین وجوه احتمالات گوناگون آن بچه یا احتمال را که راه کشف را ببندد و مسیر تزکیه نفس را سد کنند نمیپذیرفتند. مرحوم علامه قدسی رو در تشخیص مفهوم از مصداق کار آزموده بودند و هرگز تفسیر را با تدبیر خلق نمیگردند و اگر روایت معتبری شأن نزول آیه را بیان میکرد یا بر انطباق محتوای آن بر گروهی از صحابه یا فردی از آنان دلالت می‌نمودند، هرگز آن را به حساب تفسیر مفهومی نمی‌آوردند، که قضیه از کثرت کلیت بیرون آمده و به صورت شخصی دارد و می‌فرمودند این جری است نه تفسیر. اگر برای آیه جز یک مصداق فرد دیگری نباشد، باز آیه به همان معنای جامع و مفهوم کلی خود تفسیر می‌شود و همواره زنده و حاکم است، چون تجلی حی لایموت کتابی جاوید و چشمه جوشان آب حیات خواهد بود. و اگر آیه قرآن از صورت جامعیت مفهومی خود تنزل کند و در سطح فرد خارجی مشخص گردد، با زوال آن فرد آیه هم از بین خواهد رفت، در حالی که قرآن یجری کما یجری شمس و القمر، همانند دو اختر پرفروغ آفتاب و ماه، نورافکن جوامع بشر است و از طرف قرآن به عنوان جوامع الکریم بر قلب مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده، که آن حضرت فرمود: اوتی تو جوامع الکریم. و اگر بر فرد یا گروه یا جریان خاصی منطبق گردد و همراه تحول مورد انطباق دگرگون شود، دیگر به عنوان جوامع الکریم نخواهد بود. قرآن یک کلیه مفهوم، کلیاتی میگه، این کلیات یه مصادیقی داره. از این ره گذر معلوم می شود که تحولات گوناگون مصادیق موجب تحول تفسیر نمی شود، زیرا الفاظ برای ارواح معانی بس شدن و مادامی که هدف یک چیز معین و غرض و هدف یک چیز معین و غرض مترتب بر آن باقی است، نام آن محفوظ است، گرچه تبدل فراوانی در مصادیق آن را یافته. مانند اصابه چراغ و ترازو و قلم و نظر آن که بین مصادیق موجود در اثار پیشین و مصادیق اختراع شده اصل صنعت، صنعت امتیاز فراوانی از لازم استاق است، ولی همه آنها در مفاهیم جامعه اسامی یاد شده مندرج باشد، اسامی یاد شده مندرج باشد، زیرا لفظ در مفهوم است، در مفهوم استعمال شد نه در مصداق، و تفاوت مصداق موجب تبدل مفهوم نخواهد شد. میفهمند لفظ برای روح معانی بس شده، برای الفاظ برای روح معانیه. یعنی مثلا چراغ که میگن، چراغ اون چیزی که نور بده، برای حالا یه وقت چراغ موشی بوده شما ندیدی، قبل از چراغ موشی چراغ فتنه بود، چیز بود، یعنی چراغ مثلا چراغ یه فتنه میذاشتن توی روغن، این یه خم نور داشت، بعد چراغ موشی شد، بعد چراغ انگلیسی شد، بعد چراغ سوری شد، بعد چراغ برق شد، بعد نور شد. حالا یه چراغی هست که همه دنیا روشن بود، چراغ چراغ داره. وضع الفاظ برای معانی عامه است، برای روح معناست. بنابراین ما باید یک روح بازی داشته باشیم نسبت به قرآن که منجمد نباشیم، جمود نداشیم. مرحوم علامه قدس سر رو تنزل قرآن کریم را به طور تجلی می دانستن، نه تجافی. تجافی یعنی جا به جا شد. از اونجا آمده؟ از جایی آمده اینجا. جا خالی کرده. اما قرآن تجلیه. یک تنابی است، فرض کنید که آویزان شده، یک شعاع نور آویزان شده که ما با این شعاع نور از این مخلوط نور استفاده کنیم، بریم به حقیقت نور برسیم، بریم با خدا خداگونه بشیم. مرحوم علامه تنزل قرآن کریم را به طور تجلی می‌دانستند نه تجلی، لذا معارف طولی آن را مورد نظر داشته و هر یک از آنها را در رتبه خاص خویش قرار می‌دادند و هیچ کدام از آنها را مانع حمل بر ظاهر و حجیت و اعتبار آن نمی‌دیدند. اصالت را در هنگام تفسیر به ظاهر می‌دادند و هرگز در مقام تفسیر مفهومی آیه اصل را باطل نمی‌دانستند که فقط بر آن حمل گردد، بلکه از راه حفظ و حجیت ظاهر آن به باطن راه یافته و از آن باطن به باطن دیگر سلوک می‌کردند که روایت معزون اسلام نیست چنین است. خب یه معنای ظاهری داره، یه باطنی داره، اون باطن داره. اگه انسان صعود کنه و سیر کنه از قرآن بی نهایت بهتر میفهمه. این هست تو علما بوده. دو تا مطلب هست اینجا، یکی راجب استعمال لفظ در اکثر از معنا که مرحوم آیه حکیم میفهمد که آیت الله حکیم رضوان الله علیه میفهمد از بعضی از بزرگان اساتین منظورش آیین آیینی و بزرگانی بود، عده ای رفتن درس آخوند مولا فضلی، آخوند مولا فضلی حب بعلیکم ایمان را معنا کرده، معنا کرده، یه تازهی گفته علما تعجب کردن، روز بعد بیان کرده قبول کردن، روز همجوری مدت ها. مرحوم علامه مجلسی، پدر علامه مجلسی رضوان علیه الله نثار همه علما سرادوزی، می فهمد که من یه آیه رو فکر میکردم، این دو جا هست، یکی در جلد 13 روزات المتقین شرح من لا یحصل فقیه، یکی هم در شرح ترجمه اون کتاب که به دست مبارک خودش ترجمه شده، بحث در قرآن میکنه معانی قرآن. اونجا میفرماد که من در یک آیه فکر میکردم، نفهمیدم در چه آیه، هر چی تفاصیل میدیدم دلم آرام نمیشد تا در حالت نوم یقظه دیدم نور پیامبر همه جا را گرفت. به خودم گفتم به به تماشا کن به نور پیغمبر، وقتی تماشا کردم بعد به حال آمدم از اونجایی که با کان خلق القرآن که راجع پیغمبره که خلق القرآن، قرآن اخلاق پیغمبره، کسی ما اخلاق پیغمبره قرآن بخونه چی میگه، کسی که میخواد مدح اهل بیت بخونه قرآن، قرآن از اول تا آخر تعریف انسان کامل میگه. انسان کامل یعنی دارای صفات الهی، دارا نه دانا. من و تو هم ممکنه دانا بشیم، اسم الله سبحانه رحمان رحیم یعنی این دانایی دارای اسماء الهی باشد، مظهر اسماء الله باشد، اون همه قرآن از اول داخل اسماء صفات الهی رو معنی صفات الهی کسی که تحقق دارد و متحقق است در اسماء الهی و انسان قابله و این نیست مگر چهارده معصوم سلام الله علیه و آله. شب لیلت عزیز خدیجه است، دلتون نمیخواد زیاد صلاة برسید؟ ما حواسمون نبود شب هفتم شب رحلت حضرت ابو طالب بود، صلوات نمی‌رسید برایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکم تحمل بفرمایید، علامه طالب یه عمر زحمت کشیده المیزان آورده به شما، یه عمر زحمت کشیده اسلام رو به شما مطرح کرده، حالا شما چند دقیقه تحمل کنید یه چیزی بالاخره یه نتیجه گیری می‌کنید. میگه که من در حال به حال آمدم در همون آیه فکر میکردم. این وقت یه وقت از علامه طباطبایی نقل فرمود از کشکول سیف، من بعدن اینو دیدم عین عبارت نوشتم را در خدمت شما تقدیم کردم. یه روزم با آیت الله بهادینی منزل آیت الله تهرانی آموزه‌جاده بودیم، این کتاب تو کتابخانه بود، آوردم خوندم. او بزرگوار آقای بهادینی خیلی براش روشم، اون بزرگوار فوراً علامت گذاشت که بعدن فکر کنه روی این. می فرماد یک بار علوم بی حد و نهایت بی حد و حصر بر قلبم ریخت، یک بار بر قلبم ریخت. ای پربه به خدای عز و جل اگر بخواهم عمری شمه یادان را بنویزم بیان کنم نمیدونم. ببین چه کتابی داری؟ حفظ کنید. الان وقت حفظ کرده. این آدم که بطور میشه ذاکرش از دست میشه، کار زیاد داره، موفق نمیشه، وقت نداره. ولی الان شما وقت دارید. ببین حفظم اینجوری بنداز تو کامپیوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله حفظ شد. الف لام میم حفظ شد. دالکن کتاب حفظ شد. لا ریبه فی هده للمتقین. اینجور حفظ کنیم ما بره بره حفظ کنیم از یادون میره. وقتی انداختیش توی حافظت دیگه از بین نمیره. شما قل هو الله از حفظت ببر بیرون. از حفظ ببر، نه از یاد ببر، نمیتونی. ولی الان میلیاردها قل هو الله حفظه، میلیاردها انا انزل الله حفظه، میلیاردها بسم الله حفظه. بده حفظ کنید، قرآن حفظ کنید و تا بچه عزیز تا نوجوانی حفظ کنید جدا. خدا شما رو میگه بله جانم چیه بگو چی میگه عزیز دلم بگو. یا الله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک کن حجت ابن حسن صلوات علیه و علی آله و بیاده صاحب کل صاحب ولی محافظ من قاعد من آسر من تعدیم این حتی تسیم آشنایی کامل مرحوم علامه با قرآن کریم نه تنها موجب شد که آیات و کلمات قرآن مجید را با ارجاع به یکدیگر حل کند، بلکه در تفسیر حروف مقطع نیز همین سیره حسنه را اعمال می‌نمودند، زیرا به کمک بررسی سوره هایی که دارای حروف مقطع بسیط هستند مانند الف لام میم و صاد و بررسی چون الف لام میم را نسبت به نون صاد اینجوری بسیط می‌گیم و بررسی سوره‌ای که دارای حروف مقطعه مرکب می باشند مانند الف لام میم صاد پی می بردن که حروف مقطعه رمزی است به محتوای سوره‌ای که اشاره سری به مضمون آن دارد. حتی اون سفراوان مرحوم استاد به قرآن کریم موجب شد که با تدبر در متن سوره با قطع نظر از مسائل تاریخی اطمینان حاصل نماید که آن سوره در مکه نازل شده است یا در مدینه، سپس شواهد نقلی آن را تایید می نمود. در اینجا منظور اختصار از بررسی کامل روش تفسیری مرحوم استاد صرف نظر می نمود و در پیرامون ویژگی ممتاز تفسیر المیزان که شناسایی آیات کلی قرآن به منظور تفسیر قرآن به قرآن است توضیح کوتاهی را تقدیم می داریم که بخش سومه دیگه نمی رسیم. خیلی مطالب که یک آیاتی هست به نام قرره آیات. قرره آیات اون کلمات کلیدی قرآنه. یا الله خدایا توفیق بده قدر این قرآن را بدانیم. از دایی در میفهمید کمی صحبت بفهمید. یا الله حضرت خدیجه سلام الله علیها جبریل سلام الله علیه برایش سلام می آورد از طرف خدای تعالی. خدا سلامت برسونه. خدای تعالی که دور نزدیک نیست، ولی این بیان بیان جبریله که سلام است. حضرت خدیجه یک بانوی بزرگ ممتازی است که همه هستیشو فدای پیغمبر کرد. شما نمیدونید حضرت خدیجه چقدر موقعیت داشته. موقعیت اجتماعی داشته باشه و همه موقعیتش بده زیر پا به خاطر از پیغمبر خدا. اموالش جواهراتش به قدری زیاد بوده که این طرف می نشستن اون طرف نمیدن. همه شده در راه اسلام و دین داد